یا رادیو فرداست، مجله نیمه شب رادیو فردا را میشنوید. با درود فراوان در نخستین لحظات بامداد چهارشنبه، من حسین قویمی به اتفاق همکارانم در یک ساعت آینده با شما خواهیم بود. شما هم با ما باشید در دوازدهمین روز از مرداد ماه سال 1390 خورشیدی که برابر است با سوم اوت 2011 میلادی. بر پایه پیشبینی اداره هواشناسی، امروز هوای تهران گرم است و آفتابی و خورشید خانم با شدت مهرش را نثار قدوم شما می کند. البته 15 درجه زیادی مهر می ورزد و به هر حال خورشید خانم دمای هوا را در بعد از ظهر به 38 درجه میرسونه. آرزو دارم مثل همیشه آفتاب مهر همگاه در زندگی شما حضور داشته باشه و در اینجا میپردازیم به 59 دقیقه خبر و گزارش. اما پیش از پخش گزارش ها، همکارم رضا جمالی شما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار میدهد. آقای جمالی
ممنون. شب بخیر شنوندگان گرامی. مجلس سنای آمریکا با طرح افزایش سقف استقراض دولت موافقت کرد. این طرح روز دوشنبه به تصویب مجلس نمایندگان رسیده بود. کنگره آمریکا تا امروز برای تصویب این طرح فرصت داشت. باراک اوباما با استقبال از رأی‌گیری کنگره گفت: از مردم آمریکا تشکر می‌کند که به نمایندگانشان فشار آوردند تا با کنار گذاشتن اختلافات حزبی در جهت منافع کشور عمل کنند. با مجوز کنگره، دولت برای جبران کسری بودجه امسال خود می‌تواند 2 تریلیون و 400 میلیارد دلار دیگر در 2 مرحله قرض کند و در برابر موظف است هزینه‌های جاری را به میزان 1 تریلیون دلار در طول 10 سال کاهش دهد. ناوی پیلای کمیسر حقوق بشر سازمان ملل به مقام‌های سوریه هشدار داد که جهان اعمال آنها را زیر نظر دارد. خانم پیلای گفت حکومت سوریه کوشیده است با ندادن ویزا به خبرنگاران خارجی، گروه‌های مستقل حقوق بشری و هیئت حقیقت‌یاب شورای حقوق بشر سازمان ملل بر وضعیت اسفناک جاری در این کشور سرپوش بگذارد، اما موفق به این کار نشده است. جمعی از روشنفکران و فعالان سوریه هوادار دموکراسی در آمریکا در دیدار با هیلاری کلینتون وزیر خارجه این کشور دیدار کردند. وزارت خارجه آمریکا میگوید در این دیدار درباره وضعیت اضطراری در سوریه گفتگو شد. به گزارش خبرگزاری ها، فعالان سوری که در میان آنها چند استاد سرشناس دانشگاه نیز دیده میشد، از باراک اوباما خواستند تا با تشدید تحریم ها علیه دولت سوریه صریحا از بشار اسد بخواهد از قدرت کناره‌گیری کند. مسئولان امنیتی در شمال غرب پاکستان میگویند بر اثر اصابت موشکی که از یک هواپیمای بدون سرنشین آمریکایی پرتاب شده بود، 4 شبه نظامی در نزدیکی مرز افغانستان کشته شدند. این دومین حمله موشکی در 2 روز گذشته به محلی در وزیرستان شمالی است. در خبر دیگر، اینکه آمریکا میگوید در صورتی که پاکستان محدودیت رفت و آمد برای دیپلمات‌های آمریکایی را در داخل خاک پاکستان لغو نکند، آمریکا ممکن است در مورد دیپلمات‌های پاکستانی دست به اقدام متقابل بزند. دولت پاکستان در ماه ژوئن گذشته سفرهای داخلی دیپلمات‌های آمریکایی مقیم پاکستان را به کسب اجازه قبلی موکول کرد. این محدودیت حتی شهرهایی را که آمریکا در آنها کنسولگری دارد در بر می‌گیرد. سایت اینترنتی مجله آلمانی اشپیگل به نقل از یک منبع اطلاعاتی اسرائیلی که هویتش فاش نشده است نوشت: داریوش رضایی نژاد، دانشجوی برق دانشگاه خواجه نصیر و دانش آموخته دانشگاه صنعتی مالک اشتر، توسط سازمان جاسوسی اسرائیل موساد کشته شده است. داریوش رضایی نژاد شنبه گذشته به ضرب گلوله در تهران کشته شد. همسر او نیز در این سوءقصد به شدت زخمی شد. منابع ایرانی او را از نخبگان علمی کشور در زمینه برق و الکترونیک معرفی کردند. به گزارش منابع غربی، او در زمینه کلیدهای قطع و وصلی که میتواند در ساختن بمب اتمی به کار رود تحقیق میکرده است. به نوشته اشپیگل آنلاین، ترور داریوش رضایی نژاد نخستین اقدام جدی تامیر پاردو، رئیس جدید موساد، برای لطمه زدن به برنامه هسته‌ای ایران بوده است. و خبر آخر این که احمد وحیدی وزیر دفاع ایران میگوید امکان محافظت از همه نخبگان علمی در کشور وجود ندارد. وحیدی در مراسم هفتمین روز کشته شدن داریوش رضایی نژاد که به عنوان یکی از نخبگان علمی ایران معرفی شده، به خبرگزاری مهر گفت تعداد دانشمندان و نخبگان کشور به حدی زیاد است که برای تک تک آنان نمیتوان حفاظت فیزیکی خاص در نظر گرفت. آقای قویمی،
با سپاس از رضا جمالی که ما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار داد. اینک نگاهی داریم با آنچه که در مجله نیمه شب میشنوید. احزاب اصلی اصلاح طلبان از جمله مجمع روحانیون مبارز چه نگاهی به انتخابات آینده مجلس دارند؟ پاسخ این پرسش را تا کمتر از یک دقیقه دیگر می‌شنوید. 11,000 تن از هادیان سیاسی از بسیج و سپاه وارد صحنه سیاسی ایران شدند. کار این هادیان سیاسی چیست؟ با یک تحلیلگر در این زمینه گفتگو می‌کنیم. جنگل‌های زاگرس را احتمالاً بسیاری از شما دیدید، اما احتمال دارد این جنگل‌ها تا 10 سال دیگر به بیابان تبدیل شود. چگونه میتوان از تبدیل این جنگل‌ها به بیابان جلوگیری کرد؟ یک کارشناس در این زمینه توضیح خواهد داد. و لیگ برتر فوتبال ایران روز سه‌شنبه فصل جدیدش را آغاز کرد. با کارشناس ورزشی رادیو فردا فریبرز غریب در این زمینه گفتگو میکنیم. همه اینها و بیشتر در همین مجله نیمه شب با ما بمانید. مجید انصاری از اعضای ارشد مجمع روحانیون مبارز انتشار فهرست 20 نفره از سوی اصلاح طلبان برای شرکت در انتخابات را تایید نکرده است. آقای انصاری گفته است اینها گمان زنی سیاسی است. اما اصلاح طلبان از جمله احزاب اصلی آنها چه نگاهی به انتخابات آینده دارند؟ این سوال محور گزارشی است از همکارم مراد ویسی.
مجید انصاری از اعضای برجسته مجمع روحانیون مبارز گفته است اصلاح طلبان برنامه‌ای برای شرکت در انتخابات ندارند. چند روز قبل نیز محمد رضا خاتمی دبیر کل پیشین جبهه مشارکت گفته بود نشانه ای از حرکت حکومت به سوی برگزاری انتخابات آزاد دیده نمی شود. مجید محمدی تحلیلگر سیاسی در امریکا معتقد است چون این سخنانی از سوی سران مجمع روحانیون مبارز و جبهه مشارکت در بردارنده چند پیام است.
من فکر میکنم 3 دسته پیام رو دارند منتقل میکنند. 1 دسته دارند به حامیان تحریم که عمدتاً نیروهای مشارکت یا نزدیک به مجاهدین انقلاب هستند، دارند به اونها منتقل میکنند و اطمینان میدند به اونها که نیروهای اصلاح طلب در انتخابات شرکت نخواهند کرد و گفتگوی پشت پرده‌ای هم از سوی مجمع روحانیون یا از سوی مشارکت در جریان نیست. پیام که به گروه دوم دارن انتقال میدن در واقع نسبت به حکومت هست. به حاکمان دارن میگن که در هر صورت و بدون تغییر شرایط در انتخابات شرکت نمی کنند. گروه سومی که مخاطب این پیام هستند فعالان سیاسی اصلاح طلبی هستند که در 2 سال گذشته سکوت کردند یا خودشون رو به حاکمیت نزدیک کردند. به اونها هم دارن میگن که اگر در انتخابات شرکت بکنن تنها خواهند موند و نخواهند تونست رأی قابل توجهی رو کسب کنند.
حاکمیت کنونی جمهوری اسلامی در 2 سال گذشته سران بسیاری از احزاب اصلاح طلب نظیر جبهه مشارکت، مجاهدین انقلاب، کارگزاران و اعتماد ملی را بازداشت کرده است. مجمع روحانیون مبارز نیز که مجید انصاری عضو آن است در هفته‌های اخیر با حملات لفظی مستمری از سوی حکومت روبرو بوده است. اما دلیل تداوم این فشارها بر احزاب اصلاح طلب در شرایطی که کشور به سوی انتخابات می رود چیست؟ مرتضی کاظمیان تحلیلگر و فعال سیاسی در پاریس به این سوال چنین پاسخ می دهد.
جریانی که فعلا در حاکمیت جمهوری اسلامی دست بالا رو داره از پاگیری نهادهای مدنی و احزاب و جمعیت‌های سیاسی در حراس هستش، چون اساسا اقتدارگرایانه تحلیل میکنن و بقا و ماندگاری خودشون رو در حاکمیت با شکل‌گیری احزاب سیاسی و تشکل‌ها در تضاد میبینن. فشارهای مختلف بر احزاب سیاسی از فشارهای امنیتی و قضایی گرفته تا تهدیدهای مستقیم و غیر مستقیم، همه نشانه‌ای است در ماه‌های اخیر برای اینکه پایه‌ها و مبانی فعالیت‌های دموکراسی خواهانه مردم و مشارکت مردم در سرنوشت سیاسی خودشون مورد خدشه قرار بگیره و همه فعالیت‌ها محدود بشه به جریان‌های رقیب در داخل ساخت قدرت جمهوری اسلامی.
سوال دیگری که اکنون و 7 ماه مانده به انتخابات مجلس نهم مطرح است این است که آیا حاکمیت کنونی جمهوری اسلامی در چنین شرایطی فضا را برای حضور اصلاح طلبان در انتخابات مجلس آماده خواهد کرد یا خیر. مجید محمدی:
من فکر نمی کنم. تصور نیروهای سیاسی اقتدارگرا در ایران این هست که اصلاح طلبان چاره‌ای به جز مشارکت در انتخابات ندارن، چون همین سرمایه سیاسی رو که دارن از دست میدن. همین صحبت رو آقای غفوری کرده بودند. اونها معتقد هستن که در نهایت اصلاح طلبان مثل دوره‌های گذشته به صحنه انتخابات خواهند آمد. اگر هم بخشی از اونها نیان، این باز به نفع حکومت خواهد بود و موجب شقاق سیاسی میان دو دسته از اصلاح طلبان خواهد شد. از همین جهت هم هست که به نظر من هیچ شرطی رو اونها نخواهند پذیرفت و تغییری هم در شرایط سیاسی داخل کشور در آستانه انتخابات باش مواجه نخواهیم بود.
اما اگر اینگونه که مجید محمدی میگوید حکومت نمیخواهد به اصلاح طلبان اجازه فعالیت دهد، چرا برخی از چهره‌های وابسته به حاکمیت به طور مداوم سخن از ضرورت حضور اصلاح طلبان در انتخابات میگویند؟ مرتضی کاظمیان:
اینها تلاش میکنن یک صحنه ای از رقابت‌های کاذب رو سامان بدن و مشارکت مردم رو در انتخابات تهییج و تحریک کنن و توجیه کنن خودشون رو و افکار عمومی رو که انتخابات به شکل رقابتی داره برگزار میشه، اما همزمان به شدت مورد حمله قرار میدن نیروهایی رو که حامی جنبش سبز هستن و حتی کسانی رو مثل آقای خاتمی که شروطی رو برای یک انتخابات آزاد و منصفانه قائل میشن. طبیعی هستش که یک چنین انتخابات با یک چنین لوازمی از استانداردهای انتخابات آزاد، سالم و منصفانه دور خواهد بود و فقط تلاشی هستش از طرف صاحبان قدرت برای برگزاری یک نمایشی به نام انتخابات.
با وجود چنین شرایط و چنین تحلیل‌هایی، شواهد و قرائن موجود نشان می‌دهد حکومت خواهان حذف برخی از اصلاح طلبان و در مقابل میدان دادن به بعضی دیگر از اصلاح طلبان است. اما اینکه این دو دسته از اصلاح طلبان چه کسانی هستند و چقدر در بین بدنه اصلاح طلبان و مردم معترض نفوذ دارند، سوالی است که پاسخ آن در ماه‌های آتی روشن خواهد شد.
گزارشی بود از مراد ویسی درباره احتمال شرکت نکردن مجمع روحانیون و مبارز در انتخابات آینده مجلس.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
همچنان در ایران، علی سعیدی نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران از شناسایی 11,000 هادی سیاسی به منظور آنچه تقویت مبانی معنوی و بصیرتی در آن نهاد نامید خبر داد. به گزارش خبرگزاری فارس، وی با اشاره به اینکه 7,000 هادی سیاسی از حوزه بسیج و بیش از 5,000 هادی سیاسی از حوزه سپاه پاسداران فعالیت می کنند گفت ورود نمایندگان اسلحه به مجلس منجر به حفظ و تقویت جایگاه ولایت فقیه و ارتقای مبانی و اصول نظام انقلاب اسلامی می شود. بهروز خلیق، تحلیلگر سیاسی آشنا به مسائل سپاه پاسداران، در گفتگو با همکارم بهروز کارونی در خصوص سابقه فعالیت هادیان سیاسی در سپاه پاسداران چنین میگوید:
هادیان سیاسی سال هاست که در سپاه و بسیج تشکیل شده و وظیفه اونها توجیه و هدایت سیاسی بدنه سپاه و بسیج هستند. هادیان سیاسی در حقیقت نقش آموزگاران در سپاه و بسیج در عرصه سیاسی دارند. اونها بسیج میشن، دورهای آموزشی میبینند تا آن نگاه و آن مأموریت هایی که از طرف فرماندهان سپاه یا نماینده ولی فقیه در سپاه میخواهند پیش ببرند، از کانال آن به بدنه سپاه و بسیج منتقل میشه. در حقیقت نقش آنها به نوعی میشه گفت که نقشی است که در ساختار سیاسی سپاه ایفا میکنند، علاوه بر اون ساختار نظامی، در اون ساختار سیاسی که در سپاه وجود داره عمدتا از هادیان سیاسی تشکیل میشه و اونها هم در مواقعی که مسئله انتخابات مطرح است، به خصوص انتخابات مجلس و هم مسائلی که در سطح کشور به وجود اومده، برای توجیه بدنه سپاه به کار گرفته میشه.
فکر میکنین که فعالیت هادیان سیاسی سپاه پاسداران با توجه به انتخابات مجلس که قرار هست اسفند ماه برگزار بشه شدت خواهد گرفت؟ چون که آقای سعیدی در مورد صلاحیت نمایندگان مجلس هم صحبت کرده.
کاملا درست است به جهت اینکه در انتخابات دورهای قبلی مجلس ریاست جمهوری سپاه طرح‌های مختلفی به عنوان فرزند طرح بصیرت تدارک می‌دید که مجریان اونها همین هادیان سیاسی بودند. میشه گفت اون چیزی که مشهور شده به عنوان حزب پادگانی و هادیان سیاسی ابزارها یا آموزگاران یا اون کادرهای این حزب پادگانی به حساب میآیند که در زمان انتخابات به خصوص در زمان انتخابات عالی میشن. الان هم با تجربه این که خوب در رابطه با انتخابات مسائل مشکلات جدی وجود داره و به سپاه باز سخنانی که فرماندهان قبلا هم اعلام کردن و الان هم با صحبتی که سعیدی داشته نشون میده که سپاه باز پا به جلو گذاشته و میخواد اون حزب پادگانی فعال بکنه و بتونه در نقش جدی در رابطه با انتخابات داشته باشه. این صحبت هایی که علی سعیدی نماینده فعلی فقیه داشته نشانه آشکار هم دخالت سپاه در انتخابات هست و هم این که از الان نشون میده که انتخابات مدیریت شده رو میخواهم برگزار بکنن.
آیا میشه این تحلیل رو هم داشتش که اشاره نماینده ولی فقیه سپاه پاسداران به هادیان سیاسی سپاه در ارتباط با درگیری های داخلی محافظه‌کاران هست؟
طبعا به این موضوع هم برمیگرده به جهت اینکه خب الان نگرانی جدی وجود داره که احمدی نژاد و تیم او با توجه به اینکه بروکراسی دستگاه بروکراسی در دست داره بودجه در دست داره خانه‌ها تلاش خواهد کرد که نیروی وسیع به میدون بیاره، نظر گروه‌های پایین جامعه را به جانب نمایندگان کاندیداهای خودش جلب بکنه. این وهم وجود داره و به همین خاطر هم سپاه هم به میدون اومده که بتواند همراه با سایر جناح‌های حکومتی در مقابل احمدی نژاد و تیم او بایستن و اجازه ندن که اونا مجلس دست خودشون بگیرن.
صدای بهروز خلیق تحلیلگر سیاسی آشنا به مسائل سپاه پاسداران را میشنیدیم در گفتگو با همکارم بهروز کارونی.
مشاهدات شما، نظرهای شما و تحلیل‌های شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. پیامگیر رادیو فردا در پراگ هست 20420221124113.
17 دقیقه از بامداد چهارشنبه گذشته به رادیو فردا گوش می‌کنید. جنگل‌های ایران رو به نابودی است. این را کارشناسانی می‌گویند که معتقدند اگر روند جنگلداری در ایران همین گونه پیش برود تا 10 سال آینده جنگل‌های زاگرس به بیابان تبدیل خواهد شد. 148 هزار هکتار جنگل در اثر آتش‌سوزی از بین رفته و آنگونه که رئیس جامعه جنگلبانی ایران خبر داده بیش از 100 هزار هکتار از جنگل‌های زاگرس در 30 سال اخیر تخریب شده. اسماعیل کهرم کارشناس محیط زیست ساکن تهران در گفتگو با همکارم رویا کریمی مجد ابتدا در مورد اهمیت جنگل‌های زاگرس چنین می‌گوید:
رشته‌کوه‌های از شمال غرب ایران به جنوب شرق که در استان فارس متوقف میشه، این کوه‌ها تا 1000 متر ارتفاع دارند، دارای انواع پوشش گیاهی به خصوص بلوط و گردو و بنه و پسته هستند. از قدیم مورد استفاده بودند و هر جا که مرتع داشتن برای کاشت گندم و جو استفاده می شدند. از اهمیت این کوه ها همین بس که حدود 1/3 آب فلات ایران رو اینها تامین می کنند، یعنی می فرستن به عمق زمین و سفره آب زیرزمینی تامین می شه. حالا در صورتی زاگرس می توانه این آب رو تامین بکنه که پوشش گیاهی به خصوص بلوط روش باشه. با کمال تأسف عوامل مختلفی اینها رو تهدید می کنه. شاید مهمترینش همون جنگ تحمیلی بود. گروه های مختلف حدود 2 میلیون از عراق با احشامشون آمدن، تمام گیاهان کندن برای گرمای زمستان و یا علوفه احشامشون. بعد از اون هم مسائلی مانند پاک تراشی برای تهیه زمین زراعی و یا کندن مثلا زمین برای جا گذاشتن لوله گاز و غیره متاسفانه ادامه داشته.
آیه کهرم، گفته میشه که چوب جنگل‌های بلوط علاوه بر اون موردی که شما اشاره کردید در زمان جنگ ایران و عراق برای تامین سوخت مصرف می‌شده، با هدفمند شدن یارانه‌ها بار دیگر تبدیل به سوخت شدن چوب جنگل‌های بلوط این منطقه. اگر بخواد این ماجرا شتاب بیشتری هم با نزدیک شدن به زمستون بگیره، واقعا چه اتفاقی برای این جنگل‌ها می‌افته؟
هیچ جنگلی اینقدر توانایی نداره تا درختشو بکنن و تبدیل به زغال و ایزون بکنن. اینها جایگاه بسیار مهمتری در آینده و اکوسیستم مملکت عزیز ما دارن، ارزششون بسیار بیشتر از اون است که مثلا مانند گاز بتونن بسوزن. بنابراین آنچه که در زاگرس داره اتفاق میفته آن است که به شدت ما در حال از دست دادن هستیم. اونهایی که علاقمند به زاگرس و آینده مملکت هستند در این قسمت های بسیار حساس کوهستانی به نظر داشته باشند که آنچه ما از دست میدیم اینها قابل بازیافت نیست. در نظر بیاریم که این درخت ها در شرایط بسیار بسیار نامساعد در شیب ها رشد کردن، یعنی درخت هایی هستن مقاوم، ولی خب مقاومت چون حتی اندازه داره در مقابل اره و تیشه تبره.
عمده زمین هایی که از بریدن جنگل ها حاصل شده برای کشت دیم استفاده میشه. گویا در این منطقه اساساً کشت دیم کشت کم بازدهی هست و تغییری در موقعیت معیشتی مردم ایجاد نمیکنه. آیا واقعاً اون منطقه راه دیگری برای تامین معیشت مردم جز تبدیل کردن جنگل ها به زمین های زراعی کم بازده وجود نداره؟
مسئله این است که ما این نمونه از قطع درختان و تهیه مرتع و نهایتاً زمین کشاورزی در جنگل‌های ارسواران هم داریم. در این زمین‌های شیبدار ما میایم درخت رو قطع می‌کنیم، مدتی یه سال دو سال به عنوان مرتع استفاده می‌کنیم برای چرا، نهایتاً تبدیل به زمین کشاورزی میشه. وقتی زمین کشاورزی ایجاد شد به مرور ما باید رشوه و یا کود بیشتر به اینها بدهیم تا بازدهش از نظر ما اقتصادی باشه. نهایتاً اون لایه 30 سانتی متری خاک زنده که قابل زراعت هست شسته میشه در این شیب ها و شن و سنگ جای اونها رو میگیره، که البته 400 سال طول میکشه تا 1 سانتی متر هم خاک تولید بشه. آنچه که در زاگرس و یا در ارسواران داره انجام میگیره نه از نظر اقتصادی صحیح هست و نه از نظر اکولوژیک و نگه داشتن سرزمین. برای این مناطق راه ما عبارت است از دامپروری صنعتی مدرن در داخل محفظه ها و بدون استفاده از مراکه و یا استفاده از جنگل ها. این تنها روشی است که در اون مناطق به ما بهره اقتصادی خواهد رساند.
برای جلوگیری از بین رفتن جنگل ها در ایران باید کارهای اساسی انجام داد. صدای اسماعیل کهرم کارشناس محیط زیست رو میشنیدیم که در همین زمینه با همکارم رویا کریمی مجد گفتگو میکرد.
رادیو فردا برای بهبود کیفیت پخش برنامه های خود بر روی موج متوسط به کمک شما نیاز دارد. رادیو فردا هر روز از ساعت 6:30 عصر تا 6:30 صبح به وقت تهران بر روی موج متوسط 1314 کیلوهرتز پخش می شود. لطفاً با ما تماس بگیرید و ما را در جریان کیفیت پخش رادیو فردا بر روی موج متوسط 1314 کیلوهرتز قرار دهید. برای تماس می توانید به شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-41-13 زنگ بزنید یا به آدرس info@radiofarda.com ایمیل بفرستید یا به شماره 2042-603-87-41-50 اسمس بفرستید. لطفاً در پیام خود بگویید که در کجای ایران شنونده رادیو فردا هستید و در چه ساعتی بر روی موج متوسط 1314 کیلوهرتز رادیو فردا را شنیده اید. با کمک خود ما را در ارتقای کیفیت پخش رادیو فردا یاری کنید.
25 دقیقه از بامداد چهارشنبه گذشته به رادیو فردا گوش میکنید. همانطور که احتمالاً بسیاری از شما ورزش دوستان میدانید، لیگ برتر فوتبال ایران روز سه‌شنبه فصل جدیدش رو آغاز کرد و چند تیم با یکدیگر به بازی پرداختند. برای آگاهی از چند و چون این بازی ها با فریبرز غریب، کارشناس ورزشی رادیو فردا تماس میگیریم. آقای غریب، با درود خدمت شما و سپاس که در این هنگام شب با ما صحبت میکنید.
درود به شما آقای قدیمی و خیلی خوشحالم که در خدمت شنوندگان عزیز هستم.
میبینم که به طور زنده در این هنگام شب پیروزی و ملوان با هم همچنان مشغول بازی هستند.
بله، همونجور که شما اشاره کردی آقای قدیمی، 11 دوره لیگ برتر سه‌شنبه شب شروع شد. از چند تا مربی هایی که در کنار تیم های تعویضی خودشون بودن رونمایی شد، از جمله تیم تراکتور سازی در تبریز که امیر قلعه‌نویی مربی فصل پیش سپاهان اصفهان رو به خدمت گرفته بود، هرچند که این بازی بین تراکتور سازی و سبای قم در ورزشگاه بدون تماشاگر تبریز انجام شد، به خاطر که تراکتور تنبیه انضباطی بود از طرف فدراسیون، 2-3 تراکتور باخت. یک نتیجه شگفت‌انگیز بود در روز اول بازی ها. در شهرک اکباتان تهران، راه آهن تیم تازه خصوصی شده با هدایت علی دایی که فصل پیش هدایت پرسپولیس بر عهده داشت، راه آهن این بار با هدایت علی دایی در مقابل ذوب‌آهن اصفهان 2-2 مساوی شد. این بازی راه آهنی ها تونستن دقیقه 90 گل مساویشون رو بزنن. بازی ملوان و پرسپولیس در ورزشگاه آزادی تهران انجام شد. 70 دقیقه اول این بازی سرد و کسل کننده و بیروح بود، چنگی به دل نزد. اما در 20 دقیقه پایانی دو تیم فوتبال بازی کردند، به دلیل اینکه اکثر بازیکنها دوران بدنسازی رو پشت سر گذاشتن و هفته اول بود این بازی از کیفیت بالایی برخوردار نبود. همین الان داور مسابقه پایان رو زد، این بازی 1-1 مساوی تموم شد. در دقیقه 74 مهدی دقاقله برای قوی سپید گلزنی کرد. 4 دقیقه بعد حسین بادمکی، یار تعویضی سرخپوشان، با یه شوت غیر قابل محال و زیبا گل مساوی رو زد. چند تا نتیجه
نظرتون ببخشید آقای غریب، نظرتون در هم برد همین بازی پیروزی و ملوان چیه؟ بازی چطور بود؟
بله، من عرض کردم که پرسپولیس با حمید استیری سرمربی جدیدش، خب به هر حال چون اول بازی ها هست و تازه تیم ها تمریناتشون رو تموم کردن و دوران بدنسازی رو پشت سر گذاشتن، نمیشه با یک بازی معیار تیم ها رو تشخیص داد و گفت. ولی عرض کردم نه ملوان نه پرسپولیس 70 دقیقه اول از نظر تاکتیکی و فنی هیچ کار مثبتی رو انجام ندادن. 20 دقیقه آخر بازی وقتی که ملوانی‌ها یه گل زدن، پرسپولیسی‌ها به خودشون اومدن، بازی رو ملوان رو تحت فشار قرار دادن و فکر می‌کنم از هفته‌های بعد شاید بازی بهتری خواهیم بود.
بله آقای غریب، فردا یا در واقع امروز چهارشنبه شاهد یک بازی حساس هم خواهیم بود و سپاهان و استقلال قراره در اصفهان با هم روبرو بشن. شنیدم که این بازی هم حاشیه‌های فراوانی داشته، میشه در این مورد برای ما بیشتر بگین؟
بله، بازی استقلال و سپاهان در اصفهان، سپاهان قهرمان فصل پیش بوده، استقلال نایب قهرمان بوده، یکی دو تا بازیکن از سپاهان به استقلال پیوستند. همین باعث شده که همونجور که شما آقای قدیم اشاره کردی یه حواشی پیدا بکنه این بازی. این بازی بازی کلاسیک فوتبال باشگاهی ایرانه. من فکر میکنم که تفکرات تاکتیکی لوکا بوناچیچ سرمربی تازه سپاهان در مقابل تفکرات فنی پرویز مظلومی یار کهنگار مربی کهنگار استقلال میتونه یه بازی خوبی رو برای تماشاگرها به نمایش بذاره امشب.
بسیار سپاسگزارم از فریبرز غریب، همکار ورزشکار رادیو فردا که اخلاق ورزشکارانه هم داره. آقای غریب سپاسگزارم. و در اینجا به لحظات پایانی بخش نخست مجله نیمه شب میرسیم، همچنان با ما باشید تا بخش دوم که خبرها رو در آستین خواهیم داشت و مجله شنیدنی صدای شما رو.
به
رادیو فردا گوش می کنید.
و در بخش دوم مجله نیمه شب برنامه صدای شما پخش خواهد شد، اما پیش از آن همکارم رضا جمالی بار دیگر با دستی پر از خبر در استودیو حاضر است تا شما را در جریان تازه ترین ها قرار دهد. آقای جمالی.
ممنون آقای قویمی. شب بخیر شنوندگان گرامی. سازمان عفو بین الملل در بیانیه‌ای گفته است که دست کم 9 زندانی سیاسی با وجود بیماری و مشکلات جسمی جدی همچنان در زندان‌های ایران هستند. عفو بین الملل از مسئولان جمهوری اسلامی خواسته تا از مداوم معالجه درست این زندانیان قصور نکنند. در بیانیه عفو بین الملل از محمد صدیق کبودوند، عیسی سحرخیز، آیت الله کاظمینی بروجردی، زهرا جباری، کوروش کوهکن، حسین رونقی، احمد زیدآبادی، سعید متین‌پور و حشمت الله تبرزدی نام برده شده است. مجلس شورای اسلامی به فوریت طرح دولت برای اعلام پنجشنبه‌ها به عنوان روز تعطیلی عمومی رأی نداد. به گزارش خبرگزاری مهر، مخالفان طرح معتقد بودند که تعطیلات در ایران نسبت به سایر کشورها بسیار زیاد است و اضافه شدن پنجشنبه‌ها به آن به صلاح امور اداری و اقتصادی کشور نیست. طرفداران طرح آن را موجب گرم شدن کانون خانواده و اوقات فراغت بیشتری برای بچه‌ها می‌دانستند. مسئولان محلی کردستان عراق و سازمان جهانی مهاجرت میگویند درگیری‌های هفته‌های اخیر میان سپاه پاسداران ایران و اعضای پژاک و گلوله‌باران مناطق مرزی باعث آواره شدن 230 خانوار کرد شده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، سازمان بین‌المللی مهاجرت در بیانیه‌ای گفته است که چادر و نیازهای اساسی در اختیار خانوارهایی که ثبت نام کرده‌اند گذاشته شده، اما این خانوارها احشام و اموال خود را رها کردند. شهردار منطقه چومان گفته است که سپاه پاسداران همچنان به گلوله‌باران مناطق مرزی هرچند با تناوب کمتری ادامه می‌دهد. دادگاه انقلاب تهران غلامرضا خانی عضو سندیکاه کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه را به 10 ماه زندان تعلیقی محکوم کرد. آقای خانی حدود 2 سال پیش در جریان مراسم روز جهانی کارگر در پارک لاره تهران بازداشت و پس از 50 روز به قید کفالت آزاد شد. احمد وحیدی وزیر دفاع ایران میگوید امکان محافظت از همه نخبگان علمی کشور وجود ندارد. آقای وحیدی در مراسم 7 روز کشته شدن داریوش رضایی نژاد که به عنوان یکی از نخبگان علمی کشور معرفی شده است، به خبرگزاری مهر گفت تعداد دانشمندان و نخبگان کشور به حدی زیاد است که برای تک تک آنان نمیتوان حفاظت فیزیکی خاص در نظر گرفت. ترور داریوش رضایی نژاد 4 سوء قصد در 1 سال گذشته علیه کسانی است که عموماً در رشته فیزیک به کار و تحصیل اشتغال داشتند و برخی از آنها با برنامه‌های اتمی ایران در ارتباط مستقیم بودند. رئیس مرکز ملی خشکسالی ایران گفت 2 سال گذشته جزو خشک‌ترین سال‌های 43 سال گذشته بوده است. به گزارش خبرگزاری مهر، عباس رنجبر رئیس مرکز ملی خشکسالی ایران گفت ایران در 43 سال گذشته 6 سال پر آب و 7 سال بسیار خشک داشته است که 30% آن در 2 سال اخیر بوده است. تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا علیه حکومت سوریه امروز سه‌شنبه اعلام شد. مشخصات 5 تن از مقامات سوریه که به فهرست تحریم‌های جدید افزوده شده عبارت است از علی حبیب محبوب وزیر دفاع، ژنرال توفیق یونس رئیس امنیت داخلی سوریه، محمود عزمی‌خان محمد مخلوف دایی بشار اسد، ایمن جابر از فرماندهان نیروهای لباس شخصی و محمد مفلح رئیس اطلاعات شهر حماس. دارایی‌های این افراد در اتحادیه اروپا مسدود می‌شود و از سفر به کشورهای اتحادیه اروپا محروم می‌شوند. اتحادیه اروپا پیش از این نیز 30 تن از جمله خود بشار اسد رئیس جمهور سوریه را در ارتباط با سرکوب‌های خونین سوریه مورد تحریم قرار داده بود. همچنین 3 تن از افراد تحریم شده از فرماندهان سپاه پاسداران ایران هستند.
با سپاس از رضا جمالی که ما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار داد. پیش از پرداختن به مجله صدای شما، شماره پیامگیر رادیو فردا رو خدمتتون عرض کنم که چند تن از شنوندگان خواستار اون بودند که هست 20420-603-87-41-50. من حسین قویمی هستم. از این که ما را همراهی کردین در مجله نیمه شب از شما سپاسگزارم. براتون ساعات دلپذیر و رویاهای خوشی آرزو دارم. روزگارتان خوش.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان،
کانادا هستم. کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
درود بر یکایک شما شنوندگان گرامی برنامه صدای شما صدای فردا. در برنامه امروز همکارم حامد پارسی و همینطور هومن عسکری کنار من در استودیو هستند و ما سه نفری برنامه این هفته رو تقدیم شما خواهیم کرد. در برنامه این هفته مانند همیشه نخست نگاهی خواهیم داشت به سوال‌ها، پیشنهادها و انتقادهای شما درباره برنامه‌های رادیو فردا و همینطور وبسایت رادیو فردا، و در صورتی که زمان برنامه اجازه داد به بخش موسیقی هم سری خواهیم زد. پس برای شنیدن همه اینها این 23-24 دقیقه رو با ما بمانید.
صدای شما صدای فرداست.
حامد و هومن، میدونید که شنوندگان ما که از طریق ماهواره هاتبرد به رادیو فردا گوش میکنن با مشکل کوچکی روبرو شده بودن و برخی از اونها فکر کردن که صدای رادیو فردا روی هاتبرد دیگه پخش نمیشه و رادیو فردا رو گم کردن. البته اگر اجازه میدید من اینجا توضیح بدم که یک تغییر کوچکی برای شنیدن ما از طریق ماهواره هاتبرد ایجاد شده. تنها کاری که شما شنوندگان عزیز باید بکنید تغییریه که باید در اودیوپید یا شناسنامه برنامه رادیویی رسیورتون بدید. قبلا اودیوپید ما بوده 4632. این رقم تبدیل شده به 1532. 1532. اگر شما 1532 رو وارد رسیورها بکنید صفحه رادیو فردا باز میشه و صدای ما رو میتونید گوش کنید. بقیه اعداد و ارقام و فرکانس ها و همینطور سیمبل ریت ما روی ماهواره هاتبرد هیچ تغییری نکرده و سیمبل ریت ما همچنان 27500. و اگر دیدید این کار هم برای شما مشکله، از نو در رسیورتون دنبال رادیو فردا بگردید. اطمینان داشته باشید که رادیو فردا رو پیدا میکنید و میتونید که به صدای ما گوش کنید. این مسئله رو میتونید به دوستان و آشنایان هم یادآوری کنید، چون احتمالاً دوستانی که از طریق ماهواره هاتبرد صدای رادیو فردا رو گوش میکردن الان نمیتونن گوش بکنن و ممکنه از این تغییر کوچک بی اطلاع بمونن. البته در وبسایت ما هم تمام این اطلاعات قرار گرفته.
پس اگر من درست متوجه شده باشم تنها مشکلی که بر سر گوش نکردن رادیو فردا از طریق هاتبرد هست این هست که هنوز از یک اودیوپید قدیمی استفاده میکنن و لازمه که اودیوپید قدیمی 4632 رو به 1532 تغییر بدن.
دقیقاً حامد، و دوستانی که عادت داشتن رادیو فردا رو روی هاتبرد گوش میکردن به رغم اینکه ما بارها در یک آگهی لابلای موسیقی با صدای آتوسا عزیزی و همینطور در برنامه صدای شما و لابلای برنامه‌های خبری اعلام کرده بودیم، دوستان فراموش کرده بودن که این تغییر رو ایجاد بکنن. در نتیجه از روز پنجشنبه گذشته صدای ما روی اون اودیوپید قدیم که پخش میشد، یعنی همون 4632، قطع شده و الان فقط روی 1532 پخش میشه.
البته به علاوه مشکل ماهواره هاتبرد ایمیل های زیادی هم دریافت کردیم درباره قطع برنامه های رادیویی بر روی دو طول موج متوسط ما 1575 کیلوهرتز و 1314 کیلوهرتز.
این مسئله را باید یادآوری کنیم که دوستان حق با شماست. به مدت 2 روز صدای ما روی امواج کوتاهی که هومن اشاره کرد 1575 کیلوهرتز و 1314 کیلوهرتز که این طول موج به مدت 12 ساعت صدای رادیو فردا رو پخش میکنه قطع شده بودن، ولی بخش فنی مشکلات رو برطرف کرد و صدای ما الان روی این دو طول موج پخش میشه با کیفیت بهتری. دوستان در انتظار پیام های شما هستیم. در هر نقطه ای از ایران که زندگی میکنید به ما بگید که صدای ما رو روی این دو طول موج متوسط چگونه میشنوید و کیفیت صدای ما چگونه است. فقط یادتون نره محل رو و ساعتی رو که به برنامه گوش میکنید یادآوری کنید.
البته همینطور که میدونید همه این اطلاعاتی که اینجا ارائه کردین به شنونده های ما روی وبسایت هم درج شده در بخش خاصی که جزئیات تغییر فرکانس ها رو ما اونجا مطرح کردیم. این تغییر اخیر رو هم متذکر شدیم و اطلاعات لازم رو دادیم.
صدای شما، صدای فرداست.
در اینجا میپردازیم به سوالهای شما شنوندگان عزیز و کاربران وبسایت رادیو فردا. ایمیل اول از آقای کیخسرو هست. ایشون نوشتند که بنده نرم افزار نسیم رو دانلود کردم و استفاده میکنم، ولی این نرم افزار فقط سایت رادیو فردا و وی او ای رو باز میکنه. شما فرموده بودید که با آن همه سایت ها از جمله بی بی سی رو هم میتونید باز کنید، ولی من هرچه سایت های دیگر رو تلاش کردم که با این نرم افزار باز کنم نتوانستم و پیام خطا دریافت میکنم. راه حل چیه؟
خب این راه حل رو فکر میکنم که همکارم حامد پارسی میتونه این راه حل رو برای ما و شما شنوندگان عزیز در میان بگذاره و این راه حل رو به ما نشون بده.
فکر میکنم که قبلا از طریق همین برنامه درباره سایت هایی که از طریق نرم افزار نسیم قابل دسترسی هستن توضیح دادیم. من خیلی خلاصه بگم که تا مدت زمانی تنها سایت رادیو فردا از طریق نسیم قابل دسترسی بود. در واقع نرم افزار نسیم امکانی بود که رادیو فردا برای دور زدن مخاطبان خودش از فیلترینگی که در ایران حاکم هست و دسترسی به رادیو فردا رو سخت کرده در اختیار کاربران قرار میداد. متأخراً به این نتیجه رسیدیم که دسترسی بعضی از سایت‌های دیگری رو هم از طریق این نرم افزار میتونیم برای کاربران وبسایت رادیو فردا فراهم کنیم و علاوه بر رادیو فردا 9 سایت دیگه هستن که این امکان هست که از طریق نرم افزار نسیم ببینن. متاسفانه وبسایت بی بی سی در مجموع اون 9 وبسایت نیست، برای اینکه همکاران ما در بی بی سی قاعدتاً مجراها و نرم افزارهای خاص خودشون رو ارائه کردن، فیلتر شکنهای خاص خودشون رو دارن برای دسترسی به اون. ما بیشتر سعی کردیم که یک مجموعه متنوعی از سایت‌های مختلف فرهنگی اجتماعی از جمله فیسبوک، از جمله سایت‌های مختلف صدای آمریکا، از جمله بعضی از سایت‌های فرهنگی اجتماعی مثل سایت مردمک، مثل سایت جوانان، مثل سایت ایرانیان را در اختیارشون قرار بدیم و البته بخش فارسی وزارت خارجه آمریکا.
سوال دیگری از آقای کیخسرو، ایشون پرسیدن که هر زمان تلاش کردند که برنامه رهروان مهروکین رو از طریق وبسایت رادیو فردا دانلود کنن، هر زمان به حجم 30% رسیدند، عمل دانلود متوقف شده.
در برنامه هفته گذشته به این مسئله اشاره کرده بودیم حامد، ولی این مسئله ای که تا 30% دانلود میشه نبود مثل اینکه تو سوال ها.
من فکر می‌کنم مشکلی که هست برمیگرده به سرعت اینترنت این شنونده که امکان دانلود فایل های حجیم و بزرگ رو به اون نمیده. ما برای بعضی از برنامه ها مثل رادیو پسوردا این چاره‌اندیشی رو کردیم که فایل اصلی رو به 3 قسمت تقسیم کردیم و دوستانی که سرعت اینترنتشون پایین تر هست میتونن به جای اینکه فایل کامل رو دانلود کنن، هر کدوم از اون 3 قسمت رو به ترتیب دانلود کنن و این مشکل پیش نیاد. امیدوارم که بخش فنی این امکان رو زودتر در اختیار ما قرار بده که بتونیم فایل های دیگه، برنامه های دیگه رادیو فردا هم به همون ترتیب در چند قسمت ارائه کنیم که راحت تر بتونن دریافت کنن.
از جمله برنامه مهر رو که این روابط ایران و آمریکا.
حتما.
شنونده عزیز دیگر ایمیل فرستادن و درخواست فیلتر شکن برای موبایلشون یا تلفن همراهشون در واقع داشتند.
البته در مورد موبایل و شنیدن برنامه‌های رادیو فردا از طریق تلفن‌های همراه باز هم حامد پارسی توضیح داده بود، ولی خب چه کنیم، این سوال‌ها هست حامد و باز منتظر پاسخ تو هستیم.
در مورد این سوال خواست که گفتن، من فکر میکنم که دسترسی به وبسایت رادیو فردا از طریق موبایل رو این کاربر وبسایت یا شنونده دنبالش بودن و طبیعتاً فکر میکنم که امکان استفاده از فیلتر شکن‌های ما در مرورگرهای گوشی‌های موبایل هم هست، میتونن آدرس فیلتر شکن ما رو وارد کنن و به سایت ما دسترسی داشته باشن. ولی همینجا بذارید مژده بدم که بخش فنی ما کم کم داره نرم افزار مخصوص رادیو فردا رو که با اون میشه به خبرهای مهم، خبرهای اصلی رادیو فردا و همینطور برنامه‌های مختلفش دسترسی داشت آماده میکنه و امیدوارم که در 4-5 برنامه آتی بیایم در این برنامه مفصل درباره اون نرم افزار فقط صحبت کنیم و اینکه چطور رادیو فردا رو میشه از طریق نرم افزار خاص خودش شنید،
از طریق تلفن های همراه.
دوستی به نام سجی پیامک فرستادند و نوشتند که آیا امکان دانلود آهنگ ها از طریق وبسایت رادیو فردا وجود داره یا خیر؟
حامد من سکوت کردم، نمیدونم پاسخ این شنونده و کاربر رو چگونه خواهی داد.
من فکر میکنم که حتما دوستان ما در بخش موزیک هم در همین برنامه در مورد سوالات اینچنینی پاسخ میدن، ولی تا اونجایی که اطلاعات من اجازه میده ما حق انتشار آهنگهای مختلف رو به این شکل در دسترس عموم قرار بدیم نداریم. حق انتشاری که داریم به ما اجازه میده که آهنگهای مختلف رو از طریق برنامه رادیویی پخش کنیم، اونم در چارچوب و ضوابط مشخصی، ولی این که ما بتونیم که آهنگ ها رو بر روی وبسایت قرار بدیم و شنونده ها بر روی وبسایت دانلود کنند، خب این حق انتشار رو ما نداریم و
دقیقاً داستان کپی رایت و این مشکلات قانونی پیش میاد که ما این اجازه رو نداریم. ولی برخی از آهنگ ها رو، ترانه ها رو دیدیم که دوستانمون در بخش موسیقی روی صفحه تازه فیسبوکشون یک قسمت کوتاهیشو میگذارن که دوستان بتونن اونجا گوش کنن.
بله، همون قوانین کپی رایت این اجازه رو میده که شما از بخش هایی از یک ترانه یا تصنیف استفاده کنید برای معرفیش. خیلی ضوابط مشخصی داره که تا چه اندازه، تا چند ثانیه میتونید ازش استفاده کنید و بیش از اون نمیتونید استفاده کنید. گفتم حتما دوستان ما در بخش موزیک درباره این موضوع توضیح میدن، ولی بذارید همینجا از شنوندگان رادیو و کاربران وبسایت بخوایم که به حقوق پدیدآورندگان آثار مختلف هم احترام بگذارن و اگر در سایت دیگری هم میبینن که آثار برای دانلود گذاشته شده حتی المقدور از اونها استفاده نکنند.
آقای محمد در ایمیلی نوشتند که لطفاً برای خلاص شدن از شر فیلترینگ به من کمک کنید، قبلا هم سپاسگزارم.
این داستان فیلترینگ رو فکر میکنم که تو اکثر برنامه های صدای شما صدای فردا ما یادآوری کردیم، باز هم جای اون داره که به کمک این دوست بشه تابیم تا از سد فیلتر و هر دامی که فیلتر سر راهش قرار داده بتونه نجات پیدا کنه. حامد باز از تو خواهش میکنم که یاری برسون به دوستانی که میخوان از وبسایت ما استفاده کنن و یا وبسایت های دیگری که تو توضیح دادی که از طریق نرم افزار نسیم میشه. راه حل چی؟
در این برنامه بارها توضیح دادیم که ما فیلتر شکن های روزانه‌ای داریم که امکان عبور از سد فیلترینگ رو به کاربران ما میده. در پاسخ به این کاربر گرامی باید بگم که ما از دوستانمون خواهش کردیم که اسم ایشون رو در واقع دریافت کنندگان خبرنامه روزانه ما که به همراه اون آدرس فیلتر شکن های ما هم ارسال میشه اضافه کنن. طبیعیه که البته هر کدوم از شنونده ها که تمایل نداشته باشن که خبرنامه رو دریافت کنن، خب با یک ایمیل دیگه میتونن که این درخواست رو بکنن و اشتراکشون لغو کنن.
خب دوستان شنیدید، بار دیگر تکرار میکنیم، اگر قصد دارید به فیلتر شکن های تازه ما دسترسی پیدا کنید، بهترین راه دریافت همونطور که حامد گفت خبرنامه های رادیو فردا از طریق ایمیل. کافیست شما ایمیلی به ما بزنید به info@radiofarda.com و از ما بخواید که شما رو مشترک کنیم. ما اسم شما رو در بخش اشتراک وبسایت رادیو فردا وارد میکنیم و بدونید که خبرنامه ها با فیلتر شکن های تازه به دست شما هر روز خواهد رسید.
صدای شما صدای فرداست.
خب حالا میرسیم به بخش رادیو و پرسش هایی که شنونده ها در موارد مختلف برای ما ارسال کردند. اولین پیامکی که دریافت کردیم از شنونده عزیزی هست که پرسیدند که چگونه میتونند آهنگ های سنتی محلی ایران رو برای ما ارسال کنند.
دوستان در برنامه گذشته صدای شما صدای فردا پیام رضی از بخش موسیقی این راه ارسال ترانه به رادیو فردا رو اعلام کرد. بار دیگه یادآوری میکنم راحت ترین راه ایمیل بخش موسیقی رادیو فرداست، music@radiofarda.com. اگر با مشکلی مواجه شدید میتونید در این ایمیل با همکاران ما در بخش موسیقی در میون بگذارید، اونها راه‌های دیگری رو هم در اختیار شما قرار خواهند داد.
پیامک دیگر از آقای میلاد چرا کسی از وضعیت مهاجرین در یونان چیزی نمیگوید؟ پس کجایند این سازمان‌های حقوق بشری؟
البته من فکر می‌کنم که جان عزیز مخاطب این پیامک بیشتر سازمان‌های حقوق بشری بودند و کاری که ما می‌تونیم بکنیم و کاری که هر رسانه مستقل دیگری در این مواقع می‌تونه انجام بده این هست که گزارش‌های درباره وضعیت مهاجران، وضعیتی که در اون به سر می‌برن، انتظاراتی که دارن تهیه کنه و همینطور که شما اشاره کردین می‌تونن با ما در تماس باشن و ما گزارش‌های تهیه کنیم، گزارش‌های پخش کنیم و این گزارش‌ها رسانه‌ای شدنش باعث میشه که همون سازمان‌های حقوق بشری طرف خطاب فرستنده این پیامک هم به فکر بیفتن که باید وضعیت رو پیگیری کنن.
مازیار از تورنتو در ایمیلی نوشتند که با سلام و احترام خواهشمندم به عنوان یک ایرانی پارسی زبان به مجری محترم برنامه صبحانه با خبر خانم اسدی بفرمایید از بکار بردن واژگانی همچون قول برای اساتید موسیقی ایرانی آقایان شهرام ناظری و حسین علیزاده و صفت کهنه‌کار برای استاد حبیب روشنزاده خودداری نمایند، زیرا مفهوم این واژگان در زبان فارسی جنبه منفی دارد. نکته دیگر این که مجریان ارجمند این برنامه خانم اسدی و آقای زرقامی همواره از واژه نیمه سوم در مورد اعلام برنامه ها استفاده می کنند. لازم به یادآوری است که هر مقوله و هر پدیده‌ای فقط دو نیمه دارد و نیمه سوم مفهوم نیست.
خب جان عزیز، من کاملا با این پدیده نیمه سوم، یعنی انتقادی که از این موضوع شد، موافقم. یعنی تصور میکنم که بهتر از همکارانمون بخوایم که این موضوع رو رعایت کنن، ولی تو که خودت از کهنه‌کاران این رشته هستی، برای ما توضیح بده ما چجوری تو رو صدا کنیم که توهینی در اون نباشه.
دوستان عزیز، مشکل در برنامه صدای شما صدای فردا داره زیاد میشه، سن و سال منو دارن رو میکنن، گرچه که کهنه‌کار، ولی من در کهنه‌کاری اونطوری که این دوست عزیز انتقاد کردن در مورد همکار عزیزمون و کهنه‌کارمون
حبیب روشنزاده عزیز،
مفسر ورزشی، سرشناس، حالا هر چی میخوایم بگیم، ولی ایشونم فکر نمیکنم از کهنه‌کاری بدشون بیاد. نمیدونم این واژه چه نکته منفی رو ایجاد کرده کسی که کهنه‌کار مینامه. معلومه که تجربهش تو اون کار زیاده و سالیان سال تو اون کار زحمت کشیده تا تونسته تجاربی رو کسب بکنه و در گزارش‌هاش در اختیار دوستداران ورزش بگذاره. من فکر میکنم من از کهنه‌کار هیچ ناراحت نیستم، ولی واژه دیگه میشه جاش گذاشت.
من فکر میکنم که هر واژه‌ای در اون بستری که قرار میگیره تعریف میشه و کلماتی که در کنارش میان یا فضایی که اون واژه ایراد میشه اونو تعریف میکنه. اتفاقا صفت کهنه و کهن صفت مثبتی هم هست و اگر به ادبیات پارسی نگاه کنیم انواع ترکیبای خیلی مثبت اونجا میبینیم، کهن روز، کهن سال، کهن دژ، که همه حکایت از این دارن که یک مفهومی، یک شیئی به اندازه کافی مجرب و تاریخی و ارزشمند هست
و بار مثبت
داره. ولی البته همین لفظ کهنه ممکنه که در یک فضای دیگه بار منفی داشته باشه، مثل اینکه ما هیچ کدوم دوست نداریم که بوی کهنگی بدیم.
و ما در مورد قول، این واژه قول، اینجا دوستان ما منظورشون این که اینا واقعا هنرمندان بسیار بزرگن
و سرآمدان موسیقی.
حالا نمیدونم این اشکال چگونه، این دوست عزیز واقعا خب نکته سنج هستن که اینا رو یادآوری میکنن. به دوستانمون میگیم که اگر واژه های بهتری رو میتونن پیدا کنن، چون برنامه میدونید زنده پخش میشه، این دوستان ما وقتی دارن برنامه رو اجرا میکنن فل بداهه صحبت میکنن، سخن میگن، یک واژه های به نظرشون میرسه در مقابل هنرمندی که قرار گرفتن و به نظرشون میرسه که این هنرمند بزرگه، کسیه که ارزشمنده، خب گاهی اوقات هم از کلمه قول استفاده کردن. ولی اگر واژه بهتری به نظرتون میرسه یادآوری کنید تا ما به همکارانمون آزاده اسدی و همینطور محمد زرقامی بگیم که از اون واژگان استفاده کنه.
اتفاقا بهروز از بوشهر یکی از طرفداران صبحانه با خبر نوشته که سلام، درخواست من تکرار پخش بعضی از قسمت‌های برنامه صبحانه با خبر در ساعت‌های عصر و شب هست.
البته اینجا باید من یادآوری بکنم حامد، بخش‌هایی از برنامه صبحانه با خبر لابلای خبرها پخش میشه، اون بخش‌هایی که خبری هستن. فرض کنیم مصاحبه‌ای که با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا، هر روز صبح انجام میگیره و بخش هایی که به نظر دوستان میرسه که جنبه خبری داره در بخش های دیگه پخش میشه، ولی تکرار کل برنامه صبحانه با خبر که برای بامداد تهیه شده که شاد کننده است، این برنامه شادی آوره و دوستان و همکاران ما تلاش میکنن شما رو شاد از خواب بیدار کنن و راهی کار و زندگیتون بکنن، فکر کنم تکرارش در بعد از ظهر و شب با اون ریتمی که برنامه داره چندان کارساز نباشه. نظرت چیه حامد؟
ببین، من میتونم پیشنهاد کنم به این شنونده خوب که به وبسایت مراجعه کنن و فایل های برنامه صبحانه با خبر که هر روز بر روی وبسایت قرار داده میشه از اون استفاده کنن، چون همینطور که گفتی بخش های مختلفی که برنامه صبحانه با خبر از اونها ساخته شده به نوع مختلف در رادیو و وبسایت مورد استفاده قرار میگیرن. بسیاری از مصاحبه های خوبی که اونجا میشه با تغییرات اندکی توی بخش های دیگر رادیو فردا استفاده میشن و همینطور بسیاری از گزارش های خبریش استفاده میشن. مرور روزنامه ها به همون شکل روی وبسایت رادیو فردا میاد. گفتگوی اقتصادی علاوه بر اینکه در بخش های دیگر رادیو پخش میشه در وبسایت رادیو فردا منعکس میشه و همینطور کل فایل برنامه صبحانه با خبر در وبسایت رادیو فردا هست و هر روز قابل دسترسی است.
و تا اونجایی که یادم هست وقتی که جدول امروز رو میزنیم، برنامه های امروز رو میزنیم، صبحانه با خبر در سه قسمته، یعنی دانلود کردنش هم راحت تره. در توضیحات پیشینی که تو دادی در مورد دانلود کردن برنامه،
بله در چند قسمت هست که راحت تر میشه دانلود کرد.
یک ایمیل دیگر نوشتن که سلام، یک صفحه فیسبوک برای بخش موسیقیتون درست کنید که بتونیم راحت تر با شما در تماس باشیم.
فکر بکنم این دوست عزیز به برنامه های گذشته صدای شما صدای فردا گوش نکرده و مدتیه که بخش موسیقی را نشنیده. صفحه موسیقی رادیو فردا در فیسبوک باز شده. شما موسیقی رادیو فردا رو در فیسبوک جستجو کنید، به صفحه فیسبوک موسیقی رادیو فردا دسترسی پیدا میکنید.
من حتما از دوستانمون در وبسایت هم خواهش میکنم که امکان دسترسی به صفحه فیسبوک بخش موسیقی رادیو فردا رو در وبسایت فراهم کنن، همینطور که ما بخش مشخصی داریم که با کلیک کردن بر اون به صفحه فیسبوک رادیو فردا میریم. امیدوارم که در آینده نزدیک، در چند روز آینده، این امکان رو برای بخش موسیقی رادیو فردا هم فراهم کنیم که با کلیک بر لوگوی این بخش به صفحه فیسبوک بخش موسیقی رادیو فردا بریم.
چیستا پیامکی ارسال کردند و پرسیدند که برنامه نگاه تازه چرا دیگه پخش نمیشه؟
حامد، برنامه نگاه تازه چرا پخش نمیشه؟
خب برنامه نگاه تازه تا اونجایی که اطلاعات من اجازه میده بر پایه انرژی و توان دو تا همکار خوبمون پایه‌گذاری شده بود و ادامه پیدا میکرد که یکی از اونها همکاریش رو با رادیو فردا پایان داده و نفر دوم که آقای زرگامی هست انرژیش رو به صورت صد چندان به برنامه صبحانه با خبر برده. و من اینجا میتونم به مشتاقان برنامه نگاه تازه بگم که ما به جای اینکه هفته یک برنامه نیم ساعته نگاه تازه بهشون ارائه کنیم، تقریبا در هفته چهار برنامه یک و نیم ساعته صبحانه با خبر داریم که با همون انرژی، با همون تنوع و با همون ریتم
و همون شخص، یعنی محمد زرگامی
همون مخاطبا رو جذب میکنه و اونها هم میتونن به شنوندگان این برنامه اضافه بشن و نگاه تازه رو اونجا پیدا کنن، گرچه به صورت اسمی خب در برنامه های ما نیست نگاه تازه.
البته باید یادآوری بکنیم محمد، هر برنامه میتونه شروع بشه و یک روزی به پایان برسه و برنامه دیگری جایگزین اون برنامه بشه. در تمام رسانه‌های دنیا این مرسومه. برنامه‌ای که چند سال حتی موفق‌ترین برنامه یک رادیو بوده جای خودشو به برنامه دیگری میده و احتمالاً اون برنامه هم جای خودش رو میان شنوندگان پیدا میکنه. اینی که قطع یک برنامه و شروع یک برنامه مرسومه در تمام رسانه‌های دنیا که از اون جمله رادیو فردا هم یکی از اونهاست و ما هم بدونید که هم برنامه‌های تازه‌ای رو در فکر تهیه و اجراش هستیم و همونطور که گفتم برنامه‌هایی احتمالاً در آینده نزدیک تقدیر به شما شنوندگان عزیز خواهند شد. به پایان برنامه امروز صدای شما صدای فردا می‌رسیم. من جان خاکزاد به اتفاق هومن عسکری
و من حامد پارسی
و همینطور آزاده همکار تازه صدای شما صدای فردا که همه پیامک های شما رو میخونه، همه ایمیل های شما رو میخونه، به پیام های تلفنی شما گوش میکنه و هر کدوم از اونها رو به بخش های مختلف رادیو فردا میرسونه. به اتفاق همه دوستان خداحافظی میکنیم با شما تا برنامه آینده. ساعت خوشی برای شما آرزو داریم.